سلام بر بینندگان عزیز برنامه فرق نور و به نام خداوند هستی بخش، بار دیگر تشکر میکنیم از شما که به این برنامه توجه دارید. مهمان عزیز ما آقای مهندس بازرگان هستند، زحمت کشیدن تشکر داد اینجا در مورد مبحث دیگری با هم گفتگو داشته باشیم. خیلی متشکریم و خوش آمد بگیم به شما.
متشکر هستم، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و گرامی. امیدوار هستم که بحث امروزمون خالی از فایده نباشه و بتونیم در ازای وقتی که ازتون میگیریم به حال مطلب مثبت و مفیدی هم ارائه بدیم انشاءالله.
خیلی متشکر. بینندگان عزیز، امروز فکر کردیم در ارتباط با مقدمه‌ای باشه برای بحث‌های آینده در ارتباط با اینکه اصل و حقیقت دین چی هست و حقیقت ایمان چی هست. علت بحث در این مورد رو سوالی بود که یکی از شما عزیزان مطرح کرده بود در ارتباط با صحبتی که قبلا داشتیم با آقای بازرگان و اشاره شده بود به افکار و اعمال بشردوستانه که افرادی مثل بونو که از گروه یوتیوب فعالیت میکنه و امثال بیل گیتس و غیره و غیره که اینها به صورت بین المللی فعالیت هایی میکنن در ارتباط با مسائل بشردوستانه، که بیننده ای سوال کرده بودن که خب اینها رو در قالب به اصطلاح افکار دینی که پیادش میکنید ارزش خواستن که به اصطلاح ببینیم که ارزش این کارها در قالب کسی که افکار دینی داره چی هست.
بله.
آیا اینها به عنوان هرچند هم که ممکنه خودشون رو به اصطلاح دیندار معرفی نکرده باشن، از قالب به اصطلاح خارج از خودشون اینها چجور دیده میشن؟ شاید با این مقدمه شروع بکنیم و بله. سوالات بیشتری رو مطرحش میکنیم.
بله، بنده در یکی از این برنامه های تلویزیونی به مناسبت گزینش نشریه تایم، مجله تایم، امسال برای اولین بار 3 نفر رو به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. یکی بونو که رهبر ارکستر راک ایرلندی بود، یکی هم بیل گیتس و خانمش بلیندا گیتس. در یکی از برنامه ها بنده اشاره کردم به تلاش های مستمر اینها برای رسیدگی به محرومین. خود این جناب بونو، خب ایشون کارش خوانندگی و رهبر ارکستر هستش، ولی یه سفر 2-3 هفته‌ای رفته بودن اتیوپی، اونجا آشنا شده بود با مسائل مربوط به محرومینی که در اون کشور هستن، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و تلاشش رو از اون موقع معطوف به این کرد که به داد این مردم بدبخت و بیچاره گرسنه برسه، به کسانی که گرفتار ایدز شدن، جانشون، آیندهشون در خطر هست، گرسنگان، یتیمان. یه 10-15 سال خب تلاش کرد، 60-70 میلیون دلار یا بیشتر، 200 میلیون دلار اینا جمع کردن. ارکستر در کشورهای مختلف میذاشت، کنسرت های متعدد، و بعدم به این نتیجه رسید که خب فقط خود اتیوپی در سال چند میلیون دلار باید بدهیاشو بده به کشورهایی که از اونها وام گرفته. یعنی در واقع این تلاش ها به جایی نمیرسه، اونا انقدر نزول باید بدن و دنبال این میفته که به هر حال کشورهای بزرگ رو، کشورهای ثروتمند رو راضی بکنه که از بدهی های این کشورها فقیر بگذرن. 18 تا کشور ظاهرن. خب این کار 10-15 ساله بود، تلاش هایی که در سطح جهان کرد، بالاخره حامیانی پیدا کرد و تونستن این تلاش بزرگ رو بکنن. به خود منم بعضیا این ایراد گرفته بودن که تو تجلیل کردی از بونو. خب او که ما نیتشو که نمیدونیم، آدمی که حالا با دید خودشون این ایراد به بنده میگرفتن، کسی که تو موسیقی و رقص و آواز و بیبندوباری و خوشگذرونی و اینا هست، حالا آمده یک کار مثلا مثبت هم کرده، خب کار مثبتی کرده، حالا چه ربطی هست که نظر دینی بخوایم تجلیل بکنیم ازش؟ از کجا معلوم که پیش خدا چنین چیزی ارزش داشته باشه؟ ما که نیت اون رو نمیدونیم. در واقع این ایراد رو به منم وارد کرده بودن که تو چرا این چیزی رو تایید میکنی، تجلیل میکنی. من عرض کردم که در اون سوال کننده ای که در این رابطه توضیحی که بهش دادم، خب درسته از نظر خدا اون چه که مهمه نیت اشخاص هست، گل اعمالو به نیات، نیت ها مهمه که هر کسی اون کاری که میکنه قصدش چیه، میخواد معروف بشه، میخواد نماینده بشه، این یه فریبیه، یه قصد مادی پشتش داره. البته از نظر خدا در واقع اعمال تابع نیت ها هست. بارها تو قرآن هم تکرار شده، میگه هر کسی هر کار خیری میکنه مشروط بر این که این کار خیرش یه ریشه ایمانی داشته باشه، یعنی قصد توأم با امنیت باشه، یک کار از خود خارج شدن باشه، نه همچنان خودخواهیهاش، خودبینیهاش، تنگ نظریهاش. حاکم پشت این قضیه یه برنامه های باز خودخواهانه دیگر رو طراحی کرده، چون خیلی از این کارا میکنن، طرف میره یه مدرسه میسازه یا یه زمینی میده برای یه بیمارستان، خب همم به به و چهچه براش هم کف میزنن، ولی اون منطقه میخواسته این زمینو بده به بیمارستان، قیمت زمینا بره بالا، تو میدونی یه جای بیمارستان ساخته بشه، خب به هر حال مردم جمع میشن و زمینا قیمتش میره بالا، 100 برابر اون زمیناشو بفروشه. ولی این نیت ها رو خدا میدونه. من اون توضیحی که عرض کردم اینه که ما که خبر نداریم در دل مردم چه میذاره. بله از نظر خدا هر کاری که کسی انجام میده تابع اینه که چه نیتی، چه قصدی داشته. اگه قصدش پاک باشه، این قصدش خدمت به مردم باشه، از خودخواهیش آمده باشه بیرون، اون پذیرفته شده از نظر خدا. ولی ما که جای خدا ننشستیم، برای ما که روشن نیست که مردم به چه نیتی چه کاری رو میکنن. یعنی هر چیزی که کار مثبته، کاریست که خیرش به مردم میرسه، از نظر ما قابل قبوله، از نظر ما مثبته. ما از کجا میدونیم که آقای بونو انگیزش برای این کارهای بشر دوستانه چی هستش؟ میخواسته رئیس بشه، اونجا رئیس جمهور بشه، نمیدونم چیکار میخواسته بکنه، در صد دنیا بشناسنش، هرچی، به ما چه مربوطه؟ ما همینه که میبینیم یک انسانی بلند شده، به داد مردم بینوا رسیده، گرسنگانی رو نجات داده، ده ها هزار نفر رو نجات داده تو اون شرایط سخت. خودش خیلی پولدار، ثروتمنده، میتونست که زندگی خیلی مرفعی داشته باشه، ولی همین که بزرگ شده، بلند شده، رفته تو افریقا، مدت ها اونجا بوده، در حال این یک انگیزه پاکه، این یک رفتار پاکی هستش. بنابراین عرض من اینه که ما حق کنجکاوی نداریم. نه تنها ما، بارها خداوند در قرآن به پیامبر اسلام گفته که ان علیک الا البلاغ، وظیفه تو فقط ابلاغ، رسوندنه، و علینا الحساب، حساب با ماست. تو مأمور محاسب مردم نیستی که بخوای ببینی که اینها نیتشون چیه. حتی یه موردی زمان پیامبر اسلام هستش که یکی از سردارا در یک جنگی یک رفتار خشنی نشون داده، یک کسی رو مثلا کشته بود، پیامبر میگن که این که اظهار اسلام کرده بود، این میگه که نه، من میدونم که ریاکارانه بود، چون وقتی که شمشیر رو دید دیگه. بعد پیامبر بهش میگن آیا تو قلب او رو شکافتی، آزمایش کردی، دیدی دروغ میگه، ریاکارانه است، از کجا خبر داری؟ ما هم واقعا تو این روزگار این سوال مطرحه، ما آیا ابزاری، دستگاه اندازه‌گیری ایمان داریم، اعتقادات مردم رو میتونیم ارزیابی بکنیم؟ ما که چنین شناختی نداریم. بنابراین هر کسی کار مثبتی انجام میده، به ما چه مربوطه که او بر اساس چه آیینی هست و چه نیتی داشته؟ مادامی که خلافش ثابت نشده، بر ما قابل قبوله و تجلیل باید بکنیم، تأیید باید بکنیم، کمک بکنیم و بپذیریم این رو.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا در ارتباط با این آقای بونا که گفتین، علاوه بر اون آقای بیل گیتس و شبیه اون، این بیننده عزیز شباهت، یعنی گفتن اشاره کردن که خب قارون در قرآن اشاره بهش شده که یکی از مقامات فرستا سرمایه‌دار بنی اسرائیل بوده و گفتن خب این هم مثل همونه در طول تاریخ هم بوده. خب البته فرقی داره. بله. من میخواستم خود شما توضیح در این مورد بفرمایید.
بله، خب در قرآن داستان قارون رو آورده، حالا شاید بعضی از بینندگانمون نشناسن. در رسالت حضرت موسی در قرآن میگه موسی رو ما به سوی سه تن فرستادیم، فرعون، هامان و قارون. یعنی فرعون سمبل فریب جامعه، سمبل در واقع اون دروغ ادعایی که من برترم، هامان سمبل نیروی ارتشی و نیروی نظامی قدرت، و قارون سمبل ثروت در واقع بود. یک میلیاردر افسانه‌ای که در دوران فرعون زیست میکرد. البته قارون جزء بنی اسرائیل بود، از قوم موسی بود، ولی نزول خار بود و با زد و بندایی که با دستگاه‌های امنیتی فرعون داشت به ثروت افسانه‌ای رسیده بود که قرآن میگه که نگهداری حتی کلید گاف صندوقای او 7-8 نفر آدم لازم داشت که اینا رو حمل کنن. تو اون موقع هم کلیدا خیلی بزرگ بوده. ولی ببینید قارون اون چه که قرآن میگه، میگه از طریق بغی، یعنی تجاوز به حقوق مردم، چنین ثروت افسانه‌ای رو به وجود میاره. سوء استفاده میکرده از اون طبقات برده بنی اسرائیل، با زد و بندی که با اون نظام حاکم داشته، از این موقعیت خودش به یک ثروت کلانی میرسه. در قرآن میگه که مردم هم بهش میگفتن ما نمیگیم تو نخور، تو استفاده نکن، ولی خدا این همه به تو لطف کرده، احسان کرده، این همه ثروت به هم زدی، اینطور که خودت میخوری به دیگرانم بده، یعنی گوشه کنارش به دیگرانم برس. ولی قرآن میگه که حرف اون اینه که انما اوتیتو علی علم عندی، علم داشتم، عرضه داشتم، لیاقتشو داشتم، عقلمو به کار بردم، کجا میشه سرمایه گذاری کرد، چی کار کرد. یعنی در واقع تمام اون ثروت خودش رو هم از راه نامشروع نزول خاری و زد و بندای با قدرت حاکم، سیاست حاکم به دست آورده، و بعدم حاضر نیست نم پس بده، به کسی هم کوچکترین کمکی بکنه، چشمشون کور خودشون برن کار بکنه. ولی من حالا کاری نداریم آقای بیل گیتس یا همسرش بلیندا گیتس، اینا بالاخره یک خدمت تکنولوژیکی دارن انجام میدن تو این جامعه، یک کار علمیه، یه طرحی داشتن، با نزول خوری نبوده، یه چیزی رو تولید کردن، هزاران نفرم مهندس و کارمند دارن، یه اندیشه‌ای، یه فکری، یک طرحی توی جامعه مطرح کردن. خب یه منافعی به دلیل که دوران به هر حال کامپیوتر هست و انقلاب الکترونیک هستش، خب از این موقعیت ها، از این فضایی که تو جهان به وجود آمده اینا استفاده کردن، و بعدم بخش عمده ثروتش رو خب وقف کرده، او یه مقداری رو برای خودش کنار گذاشته، بقیهش که وقفی درست کردن که صرف کارهای عام المنفعه بشه. نمیشه گفت که اینم همون قارونه در واقع. البته من تأیید نمی کنم این ثروت‌های افسانه‌ای متمرکز بشه، کارتل‌هایی به وجود بیاد در بعضی اشخاص، ولی نمیشه اینم گفت که پس همه کارش خلاف خطاست. این یک جریان فنی و علمی رو تو جامعه داره پیش میبره. در هر حال همینی که امثال بیل گیتس هم پیوستن به بونو یا سرمایه‌گذاری تو این جهات میکنن، اینم یه چیز مثبتی هستش. نمیشه اینا رو با یک چوبران در واقع، باید جامعه تایید بکنه، تشویق بکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. من فکر کنم شاید علتی که این سوال مطرح شده بوده به این صورت بوده که معیارهایی رو که به اصطلاح برای دینداری افراد در جامعه مطرح هست، طوری هست که به اصطلاح متفاوت میبینن با آنچه را که در اتفاق میافته، امثال این مثالهایی را که با هم صحبتشو کردیم. به نظر میاد که در تمام به اصطلاح ادیان به این صورت باشه که انسان‌ها خودشون رو در موقعیت بررسی معیار بررسی دینداری افراد قرار میدن.
بله.
در صورتی که همونجوری که شما اشاره بهش کردید، شاید کسی دیگری هست که اون معیارها در دستشه. ممکنه بنده از دید جامعه‌ای که توش زندگی میکنم خیلی به نظر مسلمون بیام، ولی از دید خداوند نه، من به عنوان مسلمون شناخته نشدم. و برعکس ممکنه یه مقدار این مسئله رو با هم بشکافیمش.
بله، واقعا مسئله مهمیه. ببینید، ما چه کسی رو اصولا دیندار میدونیم؟ خب بر حسب جوامع مختلف تفاوت میکنه و حتی زمانهای مختلف، هم مکان و هم زمان. از نظر ما دینداری انجام یک سلسله نرمهای دینی است، یک سلسله آداب و تشریفاته. فرض کنید، مثال میزنم، کاری به بد و خوبش ندارم، تو مملکت خودمون ایران با وضعیت فعلی چه کسی دیندار تلقی میشه؟ روی قضاوت‌های فعلا نظام حاکم میگه، آدمی که حالا تو نمازهای جمعه مثلا مرتب شرکت میکنه، هر چند وقت به چند وقت مسجد جمکران مثلا میره، زیارتاش ترک نمیشه، سعی میکنه حج عمره مثلا بره، در سینه زنی ها در مثلا این مراسم و تشریفات شرکت بکنه، خب این میشه یه آدم خیلی مذهبی. این سالی یه بار میره مثلا مشهد، کربلا مثلا میره، این کارا رو داره انجام میده، مثلا نماز شب میخونه. یا ممکن بود قبل از انقلاب یه دید دیگه ای داشت. خب تو کشورهای دیگه فرض کنید اگه تو عربستان برید، میگه نه اصلا زیارت شرکه، نباید کرد، دیندار بودن رو یه جور دیگه میبینن. یا شما اگر مثلا با گروه طالبان اگر تماس مثلا بگیرید، از امثال مثلا ملا عمر رو نمیدونم گروه های اونها بپرسین، میگن نه، دینداری، نرم دینداری اینه که باید شمشیر به دست گرفت، نمیدونم مبارزه کرد، انفجار انجام داد. یعنی این نرم ها متفاوته. چه کسی رو میشه گفت دینداری؟ در مسیحیت دیندار واقعی کیه؟ اون کسی که مثلا یه شنبه حتما تو کلیسا میره، این آدابی که تو کلیسا هست داره انجام میده. در دین یهود هم همینطور. یعنی در واقع ما قضاوتمون درباره دیندار بودن یه شخص اینه که تا چه حد این نرم ها رو، این آداب، این تشریفات رو به جا میاره. حالا این سوال مطرحه، آیا واقعیت دین انجام یک سلسله آدابه؟ یعنی دین آدابه، دین تشریفاته، یا دین خارج از این هاست؟ نمیخوام بگم این آداب و تشریفات لازم نیست، ضروری نیست، ولی اینا یه پوسته است، یه ظاهره، یه ظرفه. در واقع مثل این لیوانیست که برای این آبه، دین که این ظرفش نیست، یه محتوایی هست در واقع. بنابراین اصل دین چیز دیگه‌ای هست، غیر از این ظواهر هست. چه بسا یه آدمی پایبند و مقید به این ظواهر هم نیست و قضاوت زمانه اینه که اون آدم دینداری نیست یا خیلی مقید نیست، ولی نزد خدا اون بسیار دیندارتر باشه. یا برعکس، کاملا مقید به یک سلسله آدابی، بیش از همه رعایت این فرمول ها رو میکنه، از نظر خدا این دیندار نباشه. عرض من اینه که دین چیز دیگه است جدای از این آداب و ضوابط دینی. این رو باید آدم بتونه تفکیک بکنه که کدوم مورد نظر ماست.
درست. آقای مهندس، میشه برداشت کرد از صحبت شما که شما نظرتون اینه که از دید خداوند برای این که مشخص بشه کسی دیندار، دینداری شخصی مشخص بشه، کار عملیش هست که به اصطلاح مورد توجه قرار میگیره، آنچه که به اصطلاح در ارتباط با انسان‌های مختلف در مقابل با جهان بشریت، جهان به اصطلاح خلقت انجام میده. با توجه به این، اون آداب دیگری رو که شما منشن کردید، توضیح دادید، زیارت رفتن و غیره و غیره از این قبیل، اینا اگر فقط صرف به اصطلاح انجام اون باشه، قاعدتاً ارزشی نداره مگر اینکه پشت اون اعمالی انجام بشه، یعنی نیتی باشه، اعمالی باشه که مثلا بنده فرضاً دارم میرم سفر حج، چه چیزی در ذهنم هست، چه چیزی رو دارم نگاه میکنم که بعد از آمدنم اعمالی رو باید انجام داده باشم که به اصطلاح اون فقط رفتن به اصطلاح 7 دفعه از این طرف بریم اون طرف و اینا، این اعمال فقط نباشه، پشتش چیزی خوابیده باشه. درست متوجه میشم صحبت شما رو؟
بله کاملا. منم عرضم همینه که اصولا باید دید که حقیقت دین چی هستش. آیا دین آدابه یا دین محتواست؟ در قرآن یه سوره داریم به نام سوره ماعون، خیلی جالب این رو نشون میده. میگه ارایت الذی یکذب بالدین، آیا توجه کردی به اونهایی که دین رو تکذیب میکنند؟ چی به ذهن آدم خطور میکنه؟ کیه که داره دین رو تکذیب میکنه؟ زود آدم تداعی میکنه ذهنش، یک کسیست که داره میگه آقا چه دینی، چه حسابی، چه کتابی، چه آخرتی، چه خدایی. تکذیب دین به نظر ما یه چیز تئوریه دیگه، نیست؟ ولی میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسیست که یتیم رو از خودش میرانه. یه وقت هست که آدم انقدر عاطفه و احساس نداره، توجهی به یتیم نداره، ولی بدتر از اونی که یتیم وقتی سراغش میاد برانه از خودش. یعنی این فاقد حداقل احساس انسانی هستش. این انقدر عاطفه و احساس نداره که یه دختر بچه یا پسر بچه یتیمی که میاد او رو در آغوش بگیره، حتی از خودش میرانه این رو. گر ایتالذی و کذب و بدین، دیدی اونه که دین رو تکذیب میکنه، کیه این شخص؟ این همون کسیست که یتیم رو از خودش میرانه. ولا یهوز و علا تعامل مسکین، این انگیزه و احساس سیر کردن شکم گرسنگان رو نداره، دیگران رو تشویق نمیکنه، تشکل ایجاد نمیکنه برای اینکه گرسنگان رو سیر کنن. یه فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. یعنی نشون میده طرف اهل نمازه، ولی چون اون آثار نماز، یعنی چی؟ نماز یعنی به خدا رو کردن، به خدا توجه داشتن. اگه کسی واقعا به خدا رو آورده باشه، خدا مگر رحمان نیست؟ مگر رحیم نیست؟ مگر ودود نیست؟ دوستدار نیست؟ مگر نمیدونم خداوند صاحب لطف و رحمت نیست؟ خب مگه میشه که آدم به سمت خورشید رو کنه، گرمای خورشید رو در چهرش نگرفته باشه، ذخیره نکرده باشه؟ میگه تو چطور پس دینداری هستی که این مینیمم عاطفه و احساس رو به یتیما و به گرسنگا نداری و دروغ داری میگی؟ این تکذیبه. میگه وای بر این نماز، این نماز دروغه، این نماز دلار راست شدناست، این نماز ادای دینداری هستش. کسی که این آثار نماز رو نداره در واقع در زندگیش، قرآن میگه این تکذیبه. ولی ممکنه مردم بگن خوش به سعادتش، نگاه چه نمازایی میخونه، چه نمازهای طولانی، چه رکوع و سجودی. ولی تو جامعه میگه نگاه بکنید این خیلی ازش برای مردم میاد یا نمیاد. در مورد تکذیب یا تصدیق دین شما تو قرآن بگردید، همش جامعه عملی داره. میگه تو همون سوره است، میگه فبینو للمسلین، وای بر این نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ الذین هم یراعون، اینایی که دارن نمایش میدن. یراعون یعنی ریاکاری، نمازش ریاکاریه، دکانشه در واقع. و یمنعون الماعون، این ثروت‌ها رو، امکانات اجتماعی رو در انحصار و اختصاص خودش در ورده، دیگران محروم کرده. دینم برای خودش یه موقعیتیه، این میبینه که فعلا میشه سوار موج شد، از احساسات مردم سوء استفاده کرد، جامعه دینی هست، پس میشه که به اون هوا جلو رفت. و هر کسی هم یه شغلی برای خودش داره، چه شغلی راحت‌تر، پردرآمدتر، اینی که اعتماد مردم رو ما جلب بکنیم. بنابراین میشه رفت که ماسک دین هم به چهره زد، ریاکاری دینی هم کرد، مفت و مسلم هم به منافعی رسید، مردم هم حقوق دینیشون رو بیان بپردازن، آقام کار نمی کنه و درآمد افسانه‌ای ممکنه پیدا بکنه. بنابراین آداب دینی تشریفات در این حالی که در بعضی جاها شاید مفید باشه و به هر حال یه فرمه، یه شکله، یه قالبه، هر چیزی یه هویت و قالبی هم میخواد، ولی اساس دین در واقع همونطوری که شما فرمودین مسئله اون محتوا و حقیقت دینه و حقیقت دین آثار و نتایج بیرونیش هستش که آدم چجوری عمل میکنه. حالا
خیلی متشکرم آقای مهندس. حالا اگه ما بخوایم خیلی مختصر ببینیم کارهای خوبی رو که دستبندی کنیم، خیلی مختصر کارهای خوبی رو که قرآن ریکامند میکنه به عنوان کار عملی که به اصطلاح خارج از اون تشریفات اطرافیش هست، اونا چه چیزی هست فکر میکنید؟ خیلی مختصر، البته هر کدوم از این موضوعات من فکر کنم جای بحث زیادی داره. عمل صالح رو اگه بخوام تعریفش کنیم از دید قرآنی خودش ساعت ها وقت میخواد، ولی گفتم شاید مختصر در چند دقیقه بتونیم توضیح در اختیار بینندگان قرار بدیم.
بله، در اون سال قبلیتون فرمودین که ما برامون یک سلسله شکلها و رفتارهای دینی ملاک دیندار بودنه. من بیادم افتاد در قرآن یه آیه ایست میگه که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. دو تا کار رو مثال میزنه، میگه که شما فکر کردید که آب دادن به زائرین خانه خدا و اصلا ساختن خانه خدا، ببینید ذهنیت ما چگونه است. ما که برامون این زیارت ها اینه که یه دی تلاش میکنن هر سال برن حج و عمره، نمیخوام بگم حج و عمره نباید رفت، بحثم اینه که چه چیزایی بر ما اولویت پیدا میکنه، اولویت هامون، دستبندی هامون چگونه هستش. بر ما مهمتر اینه که آقا مثلا 10 بار رفته حج، انقدر عمره رفته، 4 دفعه رفته زیارت کربلا، اینقدر رفته مثلا مشهد، قم، چیکار کرده، این دیگه ردخور نداره، این جاش حتما در غرفه های بهشته نیست؟ خدا میگه که نه تنها زیارت خانه خدا، بلکه مهمانان خدا رو پذیرایی کردن. حالا تو زمان ما هم نیست، آیه ماره 1400 سال پیشه، حالا 40-50 ساله که اونجا آب خنک و این دستگاه های آب سرد کنه اینا هست. 1400 سال پیش که آب اونجا پیدا نمی شد، یک کسی بیاد به این مهمانان خدا، مهمانان خانه خدا آب خنک بده، ما پیش خودمون فکر میکنیم آیا کاری مهمتر از این میشه که زائران تشنه لب خدا رو توی اون هوای استوایی گرم و داغ و سوزان مثلا مکه آدم آبی به لبه اونها برسونه؟ خیلی خدا از این کار خوشحال میشه، حتما دیگه ما رو تو بهش میبره. میگه شما آب دادن به حاجیای تشنه اصلا نه مهمتر از این، و امارت المسجد الحرام اصلا ساختن خانه خدا رو، اینو مساوی قرار میدید با کسی که ایمان به خدا داره و جهاد میکنه، تلاش میکنه، نه از مالش، از جانش برای دفاع از اون مجتمع ایمانی مایه میذاره، به آخرت اعتقاد داره؟ هرگز مساوی نیست. ببینید این دو تا شناخته، ما دنبال این ظواهر میریم، دنبال این امتیازاتی که به راحتی میشه، خب هر کی پول داشته باشه میتونه هر سال بره حج دیگه، این اگه نداشته باشه پس این کسی محروم هست. در واقع اهمیت حالا زیارت عمره و نمیدونم این و اون برا باید دید که جایگاهش در دین کجاست. نمیخوام بگم اینا بی تأثیره، در این درجه بندی ها و اولویت ها باید دید. ببینید زیارت یعنی چی؟ ما وقتی که میریم به زیارت مرقد یک انسان بزرگوار، این یک احترامی رو در ما برمی انگیزه، یعنی باید این چنین باشه. شبیه این که شما فکر کنید وارد یه دانشگاه میشین، تو آن هفته پیش بنده رفته بودم در یکی از این ایالت ها، یه دانشگاهی رفتم بازدید، دیدم تمام ساختمان ها به نام اشخاصه، یه جا ننوشته بود که دانشکده فلان، دانشکده فلان، تمام دیوارا پر از عکس‌های کسانی بود که اینجا استاد بودن، یه کشفی کرده، یه اختراعی کرده، یا مؤسس این دانشکده بوده. آدم احساس میکنه که وارد یه خانواده شد. یک کسی که حالا میخواد پزشک بشه یا مهندس بشه یا قاضی بشه، توی فضایی وارد میشه که تو اینجا کیا آمدن خدمت کردن، بهش القا میشه، یه جوی به وجود میاد که میبینه که فلانی 10 سال کار کرده روی این تز، به نتیجه رسیده، این موضوع رو کشف کرده، اختراع کرده، در اون رشته پزشکی یا مهندسی تشویق میشه دیگه، نیست؟ خب دین هم همینجوره. ما وارد دانشگاه حقیقی دین که میشیم یعنی چی؟ یعنی یه انسانهای رول مدل، الگو رو باید بشناسیم تا تشویق بشیم مثل اونا بشیم. اگه زیارت این محصول رو داشته باشه خیلی مفیده. مردمی که فرض کنید میرن مجسمه آزادی رو میبینن، از مجسمه آزادی حاجت میطلبن یا نه هویت خودشون رو، شخصیت خودشون رو، تاریخ خودشون رو خلاصه میبینن که ما اینیم، به آزادی احترام میذاشتیم. مجسمه آزادی مثل یه ملات اینها رو به هم پیوند میده، یه هویتی رو تعریف میکنه. در مذهب هم همینطور هست. زیارت بزرگان اگر به این معنا باشه که آدم میره ادای احترام میکنه که ما این آرمانمون و ایمانمون رو مدیون شما هستیم که این تعلیم رو دادیم، ما به شما احترام میذاریم، هم به خود آدم این یه تلقینی میشه، به فرزندان آدم این هویتی رو تقویت میکنه. ولی اگه ما کاری به اونا نداشته باشیم، بنده بلنشم برم یه مکان مقدس مذهبی برای چی؟ فقط دارم میرم اونجا که حاجت دارم، مریض دارم میخوام شفا پیدا بکنه، بدهی دارم میخوام، تو مثلا پیش خدا آبرو داری، تو برو بگیر. یعنی در واقع من کاری به اون شخصیت ندارم. آیا تو دانشگاه ها ما اینطوری وقتی که مجسمه مؤسس این دانشگاه رو میبینیم یا مثلا فلان مخترع و مکتشف، میریم میگه من این گرفتاری دارم تو یه کاری کن مثلا من برم قبول بشم، منم یه جایزه نوبل بگیرم؟ مهم اینه که ما نحوه برخوردمون با این بزرگواران چگونه باشه. متاسفانه ما اونها رو میخوایم در استخدام به اختیار خودمون بگیریم برای حوائج خودمون، ولی اگه درست انجام بشه به عنوان شخصیت‌های برتر، اسوه‌ها، الگوها، اینا میتونه مفید باشه. اما این سوالی که فرمودین که چه چیزایی به طور مشخص و واضح قرآن معرفی کرده، قرآن به طور کلی میگه 3 چیز رو میگه. میگه دین ایناست. من اعطا، اعطا یعنی بخشش، کسی که دست بده داشته باشه ببخشه، دست تو جیبش بکنه، حاضر باشه اموالی که به دست آورده، سرمایه و ثروتی که داره، اینو همش میخواد مال خودش باشه، به خودش بچسبونه، این حاضر باشه یه مقداریش رو صرف نیازمندانم بکنه. من اعطا، 1، اهل بخشش باشه، عطا بکنه. بعد تقا، تقوا یعنی ترمز، یعنی سلف کنترل، کسی که بتونه جلو خودشو بگیره، اگه عصبانی شد خودشو کنترل بکنه. اگه یک کسی رو دید، اگه خودش همسر داره، فرزند داره، توجه نکنه به دیگری، بخواد دنبال دیگری را بیفته، بتونه یه جا خودشو مهار بکنه. یا مال خودش هست، اون مال مردمه، رشوه نگیره، دزدی نکنه، میشه تقوا. تقوا یعنی کنترل خود، انقدر قدرت داشته باشه که پایبند به یک سلسله مقررات و نظامات اخلاقی باشه تو جامعه. این 2، پس اول شد عطا بخشش، 2 تقوا یعنی کنترل خود، 3 صدق بالحسنا، هر چیزی رو که زیباست حسنه تایید بکنه، تصدیق بکنه، یعنی خودخواهی نداشته باشه، تعصب نداشته باشه، بچسبه به یه سلسله ارزش‌های خودش، هر چیزی رو که میبینه خوبه تو دنیا، هر چیزی رو که با فطرت سالم و پاک انسان هماهنگ هست این تایید بکنه، یعنی وجودش تصدیق کننده حسن نیکیا باشه. میگه فسن و یسر هلالیوس را، ما این رو تو قلتک آسانی میندازیم، زندگی براش آسان میشه. نمیگه مسلمون باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، بودایی باشه، زرتشتی باشه، هر کسی این 3 خصلت داشته باشه، دست بده داشته باشه، مواظب خودش باشه، خوبی ها رو هم تایید بکنه، این اوکیه، پرفکت، این دیگه بهشتیه. و برعکس، من بخله، اگه آدم بخیل باشه، نم پس نده، همه چیزا رو بخواد برای خودش نم بکنه، بستغنا، بی نیاز از این باشه که از یه قانونی نظامی تبعیت بکنه، بی نیاز از این باشه که مهار بزنه بر خودش، من هر کار دلم بخواد میکنم، کسی چه حقی داره به من بگه این کار بکن این کار نکن؟ حاضر نیست زیر یک نظامی بره در واقع. و کذب بالحسنا، این تکذیب میکنه نیکی ها رو، حسنا یعنی هر چی که با منافع خودش منطبق باشه تایید کننده است. میگه اینم تو دست انداز میفته، فسن و یسر و لعسرا، این روز به روز کار براش سخت میشه. یعنی در واقع قرآن به ما این ملاک های کلی رو داده، دست بده داشته باش، خودتو کنترل بکن و بعد تایید کننده ی هر چی که خوبه باش. اینا دیگه کلیات، نه تعصبی هست نه دیگه مذهب و فرقه و کالت و چیزای مختلف دیگه مطرح نیست. این کلیات آدم داشته باشه زندگیش تو غلطک رشد و پیشرفت میافته.
خیلی متشکرم مهندس. بینندگان عزیز، در ارتباط با مسئله حقیقت دین، حقیقت دین و ایمان صحبت بکنیم، چند سوالی رو مطرح کردیم. این آیه آخری رو که آقای بازرگان مطرح کردن سوره لیل هست، سوره 92 و از آیه 5 به بعد هست و آیه دیگری رو هم ایشون در بحث قبلی مطرح کردن که من برای اینکه رفرنسی باشه برای شما مراجعه کنید، سوره توبه آیه 19 بود. اون
بله.
آیه که چند تا
درسته
همون سوره
شما توبه رو یادداشت کردین
بشه 19. این برای بله. اینکه شما مراجعه کنید برای مطالعه بیشتر. اجازه بدی سوال بعدی رو مطرح کنیم با توجه به این بک‌گراند، این پیشی، این بحثی که این نیم ساعت گذشته داشتیم. به نظر میاد پس این بیاناتی که از طرف قومی در میاد که خودشون رو به اصطلاح قوم نجات یافته میبینن و بهترین میبینن، قاعدتا این یک مقدار ممکنه مورد سوال قرار بگیره و باید دید تا چه حد تعصبات مذهبی توش دخالت داره که یک همچین بیانیه هایی از طرف یک گروهی ممکنه مطرح بشه، از طرف یک مذهب خاصی یا شعبه‌ای از یک مذهب خاصی. قاعدتاً به نظر میاد که اون آیه رو که سوره لیل رو که شما مطرح کردید، اون سه عاملی رو که مطرح کرده، کسی که اهل بخشش باشه و کنترل خودش رو داشته و تأیید بکنه آنچه که خوب هست در جامعه انجام میشه، قاعدتا یه معیار جالبی هست برای رستگار شدن. باز اونجا خداوند هست که قضاوت میکنه. درست هست، این یه قصه کانکلوژنی هست میشه از این بحث گرفت؟
بله، در واقع حقیقت دین همون تسلیم شدن به خدا هست. تسلیم شدن به خدا یعنی تسلیم شدن به اون حقیقت. معمولا این که حالا مسئله اختصاص به مسلمان نداره، پیروان هر دینی تعصب به اون دین و آیین خودشون دارن، هر دینی پیروان خودشو فرقه ناجیه میدونه، اینا فقط نجات پیدا میکنن. اتفاقا بیش از مسلمان ها دیگران دارن فرقه های دیگه دینی معتقد هستن که فقط کسانی که تو این چارچوب عمل بکنن اونها این تعصب هستش که حالا تو هر دینی ممکنه 70 فرقه باشه، اگه ازشون سوال کنید میگن نه، اگه میخوای نجات پیدا کنی، اگه میخوای داخل بهشت بشی، فقط توی این خط. حالا ممکنه 99% مشترک باشن در عقایدشون با دیگران، ولی فقط باید با این دیتیلی که ما انجام میدیم انجام بدیم. این میشه تعصب. تعصب از عصب میاد، مثل این سلسله اعصاب شبکه‌ایه، زنجیره‌ایه، یه نوع پیوستگی های گروهی که وقتی که با مایی با مایی، اگر یه چیزی رو انکار کنی بر مایی دیگه، با ما نیستی. یا شما فرض کنید همین کلمه اعتقاد که ما میگیم، ما اصلا در دین اعتقاد نداریم. شما سراسر قرآن ببینید که یک بار گفته شما باید معتقد باشید. ما میگیم آدم خیلی معتقدیه، خوش به سعادتش، چقدر اعتقاد قوی داره. اصلا قرآن نگفته شما اعتقاد باید داشته باشید. همه جا میگه ایمان. ایمان یعنی در محیط امن وارد شدن، از دست و زبانتون دیگران در امنیت باشن. اسلام از سلامت میاد، خودت در سلامت باشی، دیگران هم از تو سلامت در سلامت باشن. یک کلمه ما اعتقاد نداریم. اعتقاد از ایشه عقد میاد. عقد یعنی گره. مسلمان های سابق اون موقع که دوران برخورد با تمدن یونان بوده، در توضیح افکارشون، نتایجشون که بگن ما به چه چیزایی پایبندیم، به چیزایی رسیدیم، گفتن ما به این اعتقاد داریم. یعنی با این مبانی فکری مثل این که گره خوردیم. این یواش یواش جا افتاده. آیا تو به چی معتقدی؟ من به چی معتقدم؟ آیا اعتقاد داری یا نداری؟ اعتقاد یعنی تعصب، یعنی گره خوردن. من به اینجا گره خوردم. آدم به چیزی که گره خورده باشه که کنده نمیشه. کجا تو قرآن گفته شما باید معتقد باشید؟ اصلا اعتقاد چی کار انجام میده؟ بله ممکنه من به 100 تا فرمول نمیدونم فیزیک و شیمی هم اعتقاد داشته باشم، چه تأثیری تو زندگی من میذاره؟ اینا تو کتابه. اعتقاد به هزاران اصل ریاضی و فیزیک و شیمی و نمیدونم علوم دیگه دارم، تو کتاب ها هست، تو کتاب خونم هست، چه ربطی به زندگی من داره؟ خدا نگفته اعتقاد پیدا کنید، گفته ایمان بیارید، در محیط امن، آرامش، آسودگی وارد شین. یعنی هم خودت بیا در اون امنیت الهی و هم تو مجسمه امن بشو، امنیت بشو. ایمان یعنی تو شهر امن وارد شدن، در یک فضای امنیت وارد شدن. اسلام یعنی کسی که رفته تو سلامت، این دیگه وجودش سلامته، مجسمه سلامته. چیزی نیست که بگه من اعتقاد دارم که خدا هست، اعتقاد دارم فرشتگانی هست، اعتقاد دارم آخرت هست، اعتقاد دارم نماز خوب چیزیه. چی کار انجام میده برادر؟ ولی هر وقت رفتی با اینا یکی شدی، در وجودت وارد شد، نه اینکه بگی من به اینا رسیدم، عمل کردی، اون وقت اون منشأ اثر میشه. در واقع اینی که مسئله اساسی همین هستش که چقدر روح این مطالب در ما وارد شده، در قلبمون و در اعضا و جوارحمون به عمل اومده. در واقع نه اینکه به چه چیزایی رسیدیم، باورامون 1 2 3 4 اینطور هست، وقتی به هم میرسیم تو اینا قبول داری، تو اینا قبول داری، تو به این اعتقاد داری، تو به این اعتقاد نداری. همینی که دو نفر بگن بله ما اینا قبول داریم، بنده قبول دارم که تو چای جمع کردن تو کاغذ بندازی، حتما خب این دیگه خیلی راحت میشه، با هم هم خیلی صمیمین و تموم میشه. ولی یک کسی تردید بکنه که آقا اگه با خدا آدم ارتباط داشته باشه چه ربطی داره که با یه بنده خدا بعد بندازه تو چاه؟ مگه تای چاه چه خبره؟ از اونجا به خدا میرسه؟ رابطه خدا از یک سلسله بیراهه ها هست، از زیر زمینه؟ یا قلب انسان ها با خدای خودش ارتباط داره؟ چه ضرورت داره نامه بنویسم؟ مگه خدا از طریق یک چیز کتبی، اونم باید انداخت تو آب، آب ببره به خدا؟ ببین همین یه مرتبه شما میشین بزرگترین دشمن. ولی اگه کسی بگه منم به این باور رسیدم، اعتقاد دارم، دو تا که همش اعتقادی دارم هم گره میخورن، این میشه اعتقاد. ولی اگه آدم بگه باید امنیت داشته باشه، آدم در محیط سلم و سلامت بیاد، باور داشته باشه با خدا خودش، یه مرتبه شما میشین دشمن. در واقع گرچه ممکنه در 90% مسائل کلی هم با او انطباق داشته باشید، ولی به چشمی به شما نگاه میکنه که با بیدین هم نگاه نمیکنه اونطوری. این میشه همون تعصبات، که اعتقاد اون تعصبات رو میاره. ولی اون سعه صدر رو پیدا کردن، از یه افق بالاتری نگاه کردن، اون دیگه یک جهانبینی به انسان میده که میتونه در اون چتر در واقع همه رو با یک روحیه سلامتی ببینه.
خیلی متشکرم آقای مهندس. سوال دیگری رو من مطرح کنم با شما. یه تعدادی از پیروان، یه سری از مسلمانان اشاره به آیه از قرآن میکنن، آل عمران 85 است، که هر کسی دینی جز اسلام بپذیرد از او قبول نیست و او از خاسرین است.
بله
درست. و این رو دلیل بر به اصطلاح اینی که اسلامی که خود اون گروه داره رو به اصطلاح داره مطرح میکنه و اون رو بهترین میدونه. ما صحبت کردیم در ارتباط با مسئله اسلام و تسلیم و اینه، اشاره هم کردیم. من فکر کنم بد نباشه اگر یه توضیح هم در این مورد بیشتر چند دقیقه بدیم که این مسئله یه مقدار باز بشه. حتی من خودم دیدم این آیه رو حالا نمیدونم هست هنوز یا نه، بر سر در بعضی از مساجد بود تو تهران.
درسته هستم. بله درسته. دو تا آیه تو قرآن هستش، یکیش همینه که میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا یکی بیش نیست، اسلامه. یه جا میگه و من یبتق غیر الاسلام دینه، هر کسی غیر از اسلام چیز دیگه ای رو به عنوان دین انتخاب بکنه، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمیشه، و هو فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت زیان میبره، میبازه. خیلی فکر کردن که منظور اینه که به این شریعت و این چارچوب اگه اینطور باشه پس هر کسی اسمش باشه مسلمان، پدر مادرش مسلمان بوده باشن، اسلام در واقع من اعتباری رو عرض میکنم، تو شناسنامه نوشته باشه پس این دیگه دیندار دیگه، در حالی که این که تناقض پیدا میکنه با صدها آیه دیگه که میگه که هر کی یهودی یا مسیحیه، اصولا هر کسی به خدا و آخرت اعتقاد داشته باشه و عمل صالح بکنه بهشتیه، هیچ شک و تردید نیست. آیه تناقض داره تو قرآن یا نه؟ باید ببینیم اونجا مفهوم این کلمه اسلام مورد نظره. اگه یه نگاهی به قبلش بکنیم، پیامبر میگن که آیا شما انتظار دارید من غیر از اسلام دینی رو انتخاب بکنم؟ بله و اسلم من فی السماوات و الارض، تمام موجوداتی که در آسمان ها و زمینن مسلمانند اسلام رو انتخاب کردن. آیا سنگ و درخت و ماه و خورشید دین اسلام رو انتخاب کردن؟ پس منظور چیه؟ یعنی میگه در حالی که اجزاء جهان همه مسلمانند، همه تسلیم خدا هستند، شما انتظار دارید من طغیان بکنم، اسیان بکنم، یه راه دیگه ای رو غیر از تسلیم در برابر نظامات حاکم بر جهان انتخاب بکنم؟ منم مثل بقیه میپیوندم به این نظامی که در جهان هست، من مثل قطره‌ای به اقیانوس میپیوندم. معنای اسلام در واقع همینه، یعنی کسی سعادتمنده که تسلیم نظاماتی که خالقش گذاشته. اگر خدا خالق ماست، آفریدگار ماست، او وجود ما رو طراحی کرده، او آگاه بر تمام جزئیات ما، میدونه سعادتمون در چه چیزی هست، چه کارایی رو باید بکنیم، اون انطباق با ساختار وجودمون پیدا میکنه، این میشه تسلیم. حالا با هر فرمولی در چارچوب هر شریعتی، مهم اینه که تسلیم این حقایق آدم باشه. البته به حال این شریعتی که به نام اسلام هست، چون با فاصله زمانی بیشتر قرنها بعد آمده، با دیتیل بیشتری راه های تسلیم به خدا رو آموزش میده، ولی این معناش این نیست که شریعت های دیگه راه های آموزش به خدا ندارند. همه شریعت ها آمدند برای آموزش تسلیم به خدا. قرآن اصلا چیزی جز دین تسلیم نمیشناسه، میگه تمام پیامبران مسلمان بودن، تسلیم به خدا بودن، پیروان راستین تمام پیامبران هم نمونه های مسلمان بودن در واقع. حالا تو این شریعت آخرین هم این نام، این اصطلاح روش گذاشته شده، معناش این نیست که فقط پیروان این آیین مسلمان هستن، در واقع این یک راه، یک منطقه، نه یک شکل و یک چارچوبه که یک بردری دور یک دیه جمعیتی ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس. یه تعداد آیاتی که در ارتباط با دین از یکی نگاه بکنه، قرآن رو نگاه کنه، در مورد لغتی اسم اخلاص در دین خیلی چند جا آمده.
بله.
که تذکر داده میشه که حتی به خود پیامبر آیه‌ای هست که زمر 11 می‌فرماید من امر شدم که خدا را مخلصانه عبادت کنم.
بله.
این جالبه که یعنی اگه پیامبر، و بعد در جاهای دیگری هم هست که انسان‌ها رو ریکامند کرده، که در این قاعدتاً یه فاین تیونینگی داره در ارتباط با عبادت، فکر می‌کنم.
بله. موضوع اصلی همینه که بالاخره اکثریت قریب به اتفاق مردم دین دارند، ولی دینم مثل هر پدیده دیگه ناخالصی و آفت درش وارد میشه. دین آنچه که برای خدا مطرح هستش و به انسان آموزش میده توحیده. توحید یعنی یکتایی، یعنی تو اگه قبول کردی که جهان آفریدگاری داره، تو آفریدگاری داری، رازقی داری، کسی رب تو هستش، باسی داری در واقع، خب آدم نمیتونه که تو یه جایی کار میکنه، یک رئیسی هست، بخواد هم حرف این رئیس رو گوش بکنه و هم ده نفر دیگه. این قاطی میکنه آدم، کانفیوز میشه، این هزار جور اشکال ایجاد میکنه. آنچه که در واقع در اسلام گفته میشه یکتایی هست، که اگر پذیرفتی این رو فقط تابع نظامات او باش. حالا این عنوان روش گذاشته شده که اخلاص در دین، یعنی خالص باشه. یه وقت هست که آدم خب دیندار هست ولی خودخواهی خودش رو هم دخالت میده، دلش میخواد که اینجوری باشه، یعنی خداپرستی قاطی میشه با خودپرستی ها، با خودخواهی ها، یا یه ذره بره بالاتر، درسته که دین داره ولی سعی میکنه که بیشتر منافع همسر و فرزند خودش رو رعایت بکنه. یعنی یه دعوایی بین بچه های خودش و همسایه اتفاق بیفته، حق رو به بچه های خودش میده. پس در دینش یه ناخالصی از این جهت وارد شده که علاوه بر این که خداپرسته، منافع شخص خودش، همسر و فرزند خودش، خانواده خودش، بچه های هم محله خودش، همشهری های خودش، هموطنان خودش، میریم بالاتر دیگه. پس یک سلسله تعصباتی میاد دین رو از خلوص خارج میکنه. تو قرآن دو جا این آمده، میگه کونو قوامین بالقسط شهدا لله، شما به خاطر عدالت برپا بشید، شاهد، نمونه و الگوی انسانهای خدایی باشید، ولو علی انفسکم، حتی علیه خودتون، اول والدین یا علیه پدر و مادرتون یا فامیلتون یا دوستانتون. میگه این آدم آدم عادله، یعنی اگه مشکلی پیش بیاد، مسئله اختلافی بین پدر و مادرش هم با یک کسی باشه، نگاه نمیکنه که این پدر منه، مادر منه، دیگه چه کسی مهمتر از مادر من یا برادر منه. طبیعتا 99% ما حداقل حمایت میکنیم از اون خیشان خودمون، ولی میگه دیندار واقعی کسیست که نیا کنه که حق چیه، علیه خودشه یا نزدیکانشه، به اون قضاوت بکنه. میگه شما مجسمه های انسان های خدایی باشید، مردم در وجود شما خدا رو ببینند، در وجود شما عدالت رو ببینند، نه این تعصباتی که انسان ها همه دارن. در واقع این میشه دین خالص، ما دنبال حقیقت هستیم نه دنبال اونچه که منافع ما باشه. چون اگه ناخالص باشه ما بخشی از دین رو میپذیریم که به نفعمون باشه، هر جا دیدیم این کار دینی به ضررمون تمام میشه نمی کنیم. پس در واقع ما دین رو در استخدام خودمون درآوردیم، دین شده یه حربه‌ای، هر جا مفیده، هر جا منافع دنیاییمون تامین میشه بهش عمل میکنیم، هر جا نشد کنار میذاریم. یعنی در واقع باز خودخواهی هست. در قرآن یه آیه میگه که افرایت من اتخذ الهه و هوا، آیا توجه کردی به اون کسی که الهش در واقع معبودش در زندگی هوای نفسشه؟ یعنی وقتی انسان دنبال این بره که من اینجوری راضیم، از اینجوری بیشتر خوشم میاد، من تشخیص میدم که اینجوری خوبه، پس تو داری خودتو میپرستی. ولی اگه کسی واقعا خدا پرسته باید نگاه کنه حق چیه، چه چیزی مصلحت جامعه است. اگر خالقی وجود داره، آن یک کسی قبول نداره، خب نداره. ولی اگه کسی باور کرده که یک خالقی داره، آفریدگاری است که این رو خلق نکرده با حال خودش رها بکنه، براش یک آیین نامه ای گذاشته، خب آدم منطقی نگاه میکنه که آفریدگارش چه چیزایی به او توصیه کرده، خب اون عمل میکنه. ولی اینکه بگه من اینجوری بیشتر خوشم میاد، پس این میشه الهش خودش در واقع. حالا خلوص دین که فرمودید از همینجا ناشی میشه که موقع دین خالص میشه که این ایدئولوژی رو، این چارچوب رو آدم درست انجام بده و هرچی بیشتر باید تلاش بکنه که این درصد خلوص رو در دین بیشتر بکنه. و این شرک رو، شرک یعنی یه چیزی علاوه بر خدا، هم خدا هم خورما، من خداپرستم، من دنبال دینم، ولی خب خودم هم هستم، نزدیکان خودم هم هستم. این میشه ناخالصی.
خیلی متشکرم آقای مهندس. یه واژه دیگری هم که استفاده میشه در قرآن برای اینکه به اون حد خالصی دین رسید، خلوف در دین هست. در چند جا هست، نه تنها به اصطلاح به پیروان حضرت محمد گفته میشه، حتی به اهل کتاب هم گفته میشه که در دینتون غلوف نکنید. یه مثالش سوره نساء 171 بود و چند جای دیگه هم من دیدم که اشاره شده بهش در ارتباط با غلوف دن. سوره مائده 77 برای توجه شما که بخواید دنبال بکنید. هیچ جالب اینا من فکر کنم یه مختصر اگه در ارتباط با غلوف در دین که چه ممکنه ما رو از چه چیزی پرت کنه، از چه راهی رو منحرف کنه.
ببینید، غلوف در دین در واقع آفت دینداری هستش. ممکنه که دو نوع انحراف آدم داشته باشه نسبت به یه حقیقت. شما یه وقت هست که با یه حقیقت در میافتید، میخواید باش مخالفت کنید، مقابله میکنید باهاش، این یه نوع مخالفته. یه وقت هست که نه، اون رو میپذیرید ولی درش غلوف میکنید. یعنی پس دو حالت میشه، شما با یه شخصی دشمنی میکنید، یه وقت هست که نه، اون شخص رو دوست دارید ولی انقدر در دوست داشتنتون زیاده روی میکنید، اونو به عرش اعلی میرسونید. مثل حضرت علی میفرمند که دو گروه درباره من خودشون رو بدبخت کردن، به هلاکت افتادن. محب القال، کسی که منو دوست داره ولی غلوف میکنه، محب القال و مبغض القال، یا کسی من بغض داره، کینه داره، از اون بر دشمنی میکنه. یعنی حتی حضرت علی میگن که اونی که به گمراهی و بدبختی و شقاوت افتاد یه عده عاشق منن. چجوری انحراف پیدا میکنن؟ علی اللهی میشن. چیزایی که باید دادن با خدا ارتباط داشته باشه به علی نسبت میدن. همین شعرهای قلوبامیزی که میخونن، خیلی بسیاری از این اشعار هستش که میخونین، مدحی که از حضرت علی میگن. علی بنده بزرگ و برگزیده خداست، ولی اون چیزی که مربوط به خداست که نباید به حضرت علی نسبت داد. یعنی حتی میشه انسان معتقد به اونا باشه، شیعه اونا باشه، پیرو به اونا باشه. قرآن دو بار درباره مسیح گفته، میگه انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح پسر مریم اون عبد خدا بود، بنده خدا بود. غلو نکنید، اونو نبرید تا حد خدایی، تا حد فرزند خدایی. این زیاده رویه. یعنی پس یه عده دشمن مسیح بودند، اون یه انحرافه، یه عده هم دوستدار او، ولی دوست داشتن او هم وقتی منجر به این بشه که صفاتی از خدا به اون نسبت داده بشه، یعنی پس شده خدا. اینم یک نوع انحرافه. حالا در هر شریعتی هست، ما هم بعضی وقتا بزرگان دینمون رو انقدر بالا میبریم که اونها رو گرفتار غلو میکنیم. در یکی از سخنرانی حضرت علی هست و نهج البلاغه هست، یک کسی از یاران حضرت علی وسط سخنان ایشون بلند میشه، خیلی تجلیل میکنه، خیلی با سخنان بلیغی ستایش میکنه از حضرت علی. این هست و نهج البلاغه خطبه 207. میگن کسی که خدا در دلش بزرگ باشه، جایگاه جلیلی داشته باشه خدا در دلش، نتیجهش چی میشه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سواه، هر چی جز خدا صغیره، حقیره، خاره. یعنی در واقع همونجا درس میدن که مرد حسابی، تو خدا رو نمیشناسی که از من این گونه تعریف میکنی. کسی که خدا رو بشناسه نمیتونه از یک انسانی، حتی پیامبر خدا، حتی اینطور تجلیل بکنه. منظورم اینه که خود پیامبر یا اون بزرگان دینمون مثل حضرت علی در زمان حیاتشون اجازه نمیدادن کسی به اونا تملق بگه، کسی زیاده روی بکنه، کسی با این کلمات ستایش آمیز اونها رو بستاد. ولی خب حالا تو زمان ما دیگه هر کی بیشتر غلو بکنه، کسی با این اشعار و با این مداحی ها بزرگتر بکنه، فکر میکنیم این شیعه تره، این جایگاهش بالاتره، در حالی که بزرگترین خیانت رو داره به همون بزرگان دین میکنه و دوچار شرک و در واقع کفر شده نسبت به خدا. پناه میبریم خدا از شر این دو آفت، یکی غلو و یکی ناخالصی و دشمنی با هم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که توجه کردید به برنامه پرتو نور در ارتباط با حقیقت دین و ایمان. سعی کردیم این به صورت مقدمه‌ای باشه برای بحث‌های آینده. شما رو به خدا می‌سپاریم. از آقای بازرگان تشکر می‌کنیم به خاطر زحمتی که کشیدن و تشریف آوردن در خدمت شما بودیم.
متقابلاً بنده هم عرض تشکر خدمت شما دارم، به هم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم که همگی تلاش بکنیم از این ظرف ها، از این واسطه ها به حقیقت دین، به حقیقت اون چیزی که نور روشنایی باعث سعادت و نجات همه ما میشه، به او گرایش پیدا کنیم. از این قالب ها و شکل هایی که چه بسا دست و پامونو میبنده انشاءالله رهایی بیابیم. متشکرم، موفق باشید، روزتون بخیر.